خانش کتاب سرمایه مارکس، حسن معارفی پور. آشنایی مارکس با نقد اقتصاد سیاسی. آشنایی جدی مارکس با نقد اقتصاد سیاسی به آشنایی و دوستیش با انگلز باز می‌گردد. در ژانویه 1844 انگلز مقاله‌ای با عنوان نقدی کوتاه بر اقتصاد سیاسی به آلمانی در راینیشت سایتونگ منتشر کرد که ابتدا از سوی مارکس جدی گرفته نشد. مارکس پس از آنکه آلمان را به مقصد پاریس ترک کرد، در تبعید به همراه روگه انتشار سالنامه آلمانی فرانسوی را آغاز نمود. در پاریس، بعد از آنکه در کتاب نقد فلسفه حق هگل حساب خود را با هگل و فوئرباخ روشن کرد، به پیشنهاد انگلز کار روی نقد اقتصاد سیاسی را به صورت جدی شروع کرد که حاصل آن دست نوشته های اقتصادی فلسفی بود، اثری که تا سال 1932 منتشر نشد و ناشناخته ماند. مارکس در مقدمه و پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسی و دیگر آثارش هرچند به طور ضمنی ایده های آن دوران خود را در متن های مختلف تکامل بخشید و از آنها بهره گرفت، اما صحبتی از این جزوه فوق‌العاده مهم خود که در واقع در نقد هگلی‌های جوان و ارائه نظریه ماتریالیسم تاریخی نوشته بود نیست. ایدئولوژی آلمانی از زاویه دیگری بحث نقد اقتصاد سیاسی را باز می‌کند و تلاش می‌کند از طریق توضیح تقسیم کار اجتماعی و جدای شهر و روستا با گسترش شیوه تولید سرمایه‌دارانه را نقد و بررسی کند. مارکس از این دست نوشته های مهم هرگز به صورت مستقیم صحبتی به میان نمی آورد و تنها اشاره کوچکی به دست نوشته ای دارد که گویا آن را برای جویده شدن به موش ها سپرده بود. منظور مارکس به احتمال زیاد دست نوشته موسوم به ایدئولوژی آلمانی است که آن هم تا سال 1932 در گاو صندوق سوسیال دموکراسی ضد انقلابی و دترمینیست نگهداری می شد. سرانجام سالها بعد دیوید ریازانوف، مارکسیست و مارکس شناس برجسته و مسئول انتشار آثار مارکس و انگلز در اتحاد جماهیر شوروی، توانست با پرداخت مبلغ هنگفتی دست نوشته ها را از چنگ داروینیست های نئوکانتی انترناسیونال دوم بیرون بکشد و منتشر کند. مارکس در اثر دیگری به نام فقر فلسفه که در فرانسه شهرت عمومی یافته بود، تئوری پول و اجاره ریکاردو، دیوید هیوم و مونتسکیو را تقریباً بی کم و کاست میپذیرد. با وقوع انقلاب 1848، مارکس در قامت یک انقلابی وارد عرصه انقلاب می شود. انگلز نیز به عنوان یک ژنرال پارتیزان قهرمانانه در جنگ های پارتیزانی شرکت می کند. به همین دلیل بود که خانواده مارکس به انگلز لقب ژنرال داده بودند. مارکس مسئله نقد اقتصاد سیاسی را بعد از شکست انقلاب 1848 و بعد از اخراج از بروکسل در لندن از سر گرفت. در دوران بحران 1857 تا مارس 1858 او به صورت جدی به مطالعه و تحقیق در حوزه نقد اقتصاد سیاسی پرداخت و با انگیزه برخورد با این بحران نوشتاری را در 7 دفتر به رشته تحریر درآورد. دستنویس هایی که در واقع برای انتشار نوشته نشده بودند و شامل گفتگوهای مارکس با خودش هستند. آنچه ما امروز به عنوان گراندریسه می شناسیم، شامل تمام دفترهایی است که می توان آنها را پیش درآمد و طرح مقدماتی مارکس برای نوشتن سرمایه دانست. از اکتبر 1857 تا نوامبر 1858 نه تنها این 7 دفتر که 50 جزوه قابل انتشار همراه 10 جزوه دیگر که به دنبال آن آمد، جزوه هایی بودند که مارکس برخی از آنها را برای انتشار در نیویورک دیلی تریبون و نیو امریکن سایکوپدیا به نگارش درآورد. دفترهای دوم تا هفتم که جلد اول سرمایه را تشکیل دادند و شامل نقدی است بر اقتصاد سیاسی، در واقع به بررسی روند عمومی سرمایه و یا همانطور که خود مارکس گفته، به بررسی فرایند و پروسه تولید سرمایه پرداختند. بخش دوم که بعدها توسط انگلز دستبندی، ویرایش و برای انتشار آماده شد، پروسه گردش سرمایه را واکاوی کرده است. جلد سوم نیز با عنوان فرعی فرایند تولید سرمایه‌دارانه به مصابه یک کل، اتحاد سرمایه، سود و بهره مالکانه را بررسی کرده است. در نهایت، مارکس تنها شاهد چاپ جلد اول سرمایه بود و پروژه 6 کتابش هرگز به سرانجام نرسید. او در سالهای آخر عمرش، علاوه بر کار و تحقیق در مورد نقد اقتصاد سیاسی، به موضوعات مختلف انسان شناسی، ریاضیات، کشاورزی، جنبش‌های دهقانی در روسیه، و شیوه های تولید غیر سرمایه‌دارانه، شیمی و غیره نیز می پرداخت. بعد از مرگ مارکس در سال 1883، انگلز جلدهای دوم و سوم سرمایه را بر اساس دست نوشته های مارکس برای انتشار آماده کرد. مارکس که از چاپ فرانسوی سرمایه و نیز بحث هایی که در روسیه در مورد برداشت های مکانیکی از سرمایه در گرفته بود، ناراضی بود، بران شد تا پیش گفتاری بر چاپ فرانسوی سرمایه بنویسد و آن را مورد بازبینی و بازنویسی قرار دهد. به علاوه، بازخوانی آثار متفکران کم نظیر روس به زبان روسی از جمله چرنیشوفسکی و مکاتبات مارکس با وراتسالوچیچ، او را به بازبینی و تعمق جدی در مورد نگرش‌های اروپا محورانه خود واداشت و در بازنویسی سرمایه تلاش کرد تا امکان هر گونه کجندیشی و سوء برداشت را از میان ببرد. بگذاریم که ضد مارکسیسم همواره بهانه ای برای تعرض به مارکس و مارکسیسم پیدا می‌کند. مقدمه مارکس بر نقد اقتصاد سیاسی در واقع بعد از این 7 دفتر نوشته شده است. همانطور که خودش نوشته، اقتصاد بورژوایی را متشکل از 6 عامل می‌دانست که عبارتند از سرمایه، اجاره زمین و مالکیت بران، کارمزدی، دولت، تجارت جهانی و بازار جهانی. او می‌خواست سرمایه را در 6 جلد بنویسد و در هر کتاب یکی از این مباحث ششگانه را جداگانه بررسی کند. پروژه‌ای که اگرچه هرگز تحقق نیافت، اما با خواندن کتاب اول متوجه خواهیم شد که چکیده این 6 کتاب در جلد اول سرمایه وجود دارد. مارکس در دوران نگارش گراندریسه پس از اتمام فصل پول، سراغ مهمترین بخش آن، فصل سرمایه رفت و در ارتباط با این فصل دوباره به بخش مقدمه بازگشت. گراندریسه که به نسخه خام یا طرح اولیه سرمایه شناخته می شود، در واقع شامل پیشنویس ها و گفتگوهای مارکس با خودش برای نوشتن اثر به مراتب مهمترش سرمایه است که با عنوان فرعی نقد اقتصاد سیاسی انتشار یافت. نقد اقتصاد سیاسی نقطه تلاقی تمام آثار سیاسی، اجتماعی، انتقادی، فرهنگی، نقد تمام ایدئولوژی‌های وارونه و نیز کانون پیوند آثار اولیه مارکس با آثار متأخر اوست. جایگاه کتاب سرمایه. 11 سپتامبر 1867 روزی بود که جلد اول سرمایه نخستین بار در 1000 نسخه در هامبورگ منتشر شد. مارکس همانطور که در مقدمه سرمایه نوشت این انتظار را از خود داشت که به خواننده چیزهایی بیاموزد که هرگز در هیچ جای دیگری نخوانده است. لنین هم می نویسد اگر مارکس علم منطقی مثل هگل از خود به جا نگذاشت، منطق سرمایه را به جا گذاشت. منظور لنین این است که سرمایه اثری از جنس منطق هگل است. بازنمایی منطق هگل و وارون ساختن آن از سوی مارکس برای نقد مناسباتی که هگل آن را جامعه بورژوایی می نامید به معنای واقعی در این کتاب وجود دارد. اگر علم منطق هگل مهمترین سند فلسفی تاریخ فلسفه در جهان است، سرمایه مارکس پر اهمیت ترین و برجسته ترین سند اقتصاد سیاسی در تاریخ جهان است. کارل کورش در مقدمه ای که بر سرمایه نوشته است، این کتاب را با جمهوری افلاطون، لوگاتان هابز، قرارداد اجتماعی روسو و برخی آثار مهم دیگر مقایسه می کند. قیاسی که از یک نظر درست و از نظر دیگر اشتباه است. بی تردید آثاری که کارل کورش از آنها نام می برد، اسنادی بسیار مهم در تاریخ تکامل اندیشه بشری هستند و هر کدام در دوران خود جایگاه ویژه ایمانند سرمایه داشتند. در ادامه به بازخوانی دیباچه کورش خواهیم پرداخت. نکته اما اینجاست که سرمایه مارکس که همچون خورشیدی بر فراز تاریخ تکامل اندیشه بشری می درخشد، با روشی کاملا جوهری، ماتریالیستی و تاریخی، با بهره گیری از روش دیالکتیکی که مارکس از هگل به ارث برده، به دقیق ترین شکل ممکن ذات و ماهیت سرمایه‌داری را برای خواننده روشن می کند. به علاوه، انسان را از مشاهده سطحی پدیده‌ها به عمق می برد و قوانین پشت پرده نظام سرمایه‌داری را چنان برملا و روشن می کند که هیچ اثر دیگری در تاریخ چنین نکرده است. مارکس در پیش درآمد نقد اقتصاد سیاسی به واقع با نقد روش اقتصاد سیاسی و از طریق نفی نگرش عمومی غیر کنکرت و غیر دیالکتیکی اقتصاد سیاسی به جامعه حقانیت روش خود را به نمایش می‌گذارد بدون اینکه به صورت کنکرت روش خود را توضیح دهد. انگلز سرمایه مارکس را انجیل طبقه کارگر می‌خواند. اما واقعیت این است که سرمایه نه انجیل است و نه اکثریت طبقه کارگر این کتاب را خوانده اند. به جرات می توان گفت که اغلب کمونیست ها هم سرمایه را نخوانده اند. همچنین در بازخوانی های سرمایه در قرن بیستم هرگز شاهد یک بازخوانی جدی از کتاب سرمایه نبوده ایم. بازخوانی جدی سرمایه نخستین بار با ولفگانگ فریتز هاوگ و دیوید هاروی آغاز می شود و پیش از آنها به ندرت یک بازخوانی جدی صورت گرفته است. ایزاک ایلیچ روبین یکی از مارکسیست های برجسته اواخر دهه دوم قرن بیستم تلاش کرد سرمایه را از زاویه آثار مختلفش از جمله اثر بسیار مهم مقالاتی در مورد تئوری ارزش بازخوانی کند و از این طریق تئوری ارزش مارکس را در دورانی که این تئوری توسط مارکسیسم عامیانه و استالینی زیر دست و پای دولتی که ادعای مالکیت خصوصی بر مارکسیسم را داشت له شده بود دوباره زنده کند. رومن روسودولوسکی نیز از معدود کسانی بود که در کتاب درباره تاریخ شکلگیری سرمایه مارکس نخستین بار با دقت و ژرف بینی به بازخوانی گراندریسه و نقش آن در شکلگیری سرمایه می پردازد. لنین هنگامی که به بازخوانی هگل می پردازد در دفترهای فلسفی می نویسد هر کس کل منطق هگل را نخوانده و نفهمیده باشد هرگز نمیتواند سرمایه مارکس به ویژه فصل اول آن را بفهمد. در نتیجه میتوان گفت بعد از نیم قرن حتی یک مارکسیست مارکس را نفهمیده است. البته به احتمال زیاد اشاره او به افرادی مانند پولخانوف و کاوتسکی بود که درکی از منطق هگل و بازخوانی هگلی سرمایه نداشتند. بی دلیل نیست که کاوتسکی سرمایه را یک اثر تاریخی می‌خواند و پولخانوف ماتریالیسم تاریخی را نوعی مونیسم بررسی می‌کند. شاید لنین نخستین کسی بود که به بازخوانی هگلی آثار مارکس پرداخت و برای فهم سرمایه به هگل رجوع کرد. دفترهای فلسفی لنین درباره هگل متاسفانه سالها ناشناخته ماند و استالین از چاپ دوباره آن جلوگیری کرد. به جای آن، استالین کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم لنین را که مصداق فلسفی مارکسیسم عوامانه و ماتریالیسم مبتذل لانگه‌ای در مقابل ماتریالیسم مارکسی بود، به عنوان ایدئولوژی رسمی حزب کمونیست انتخاب کرد و بر مبنای همین آمیسازی مارکسیسم بود که به حکومت خود ادامه داد. بدون فهم دیالکتیک، ذات هگل، فهم نظریه ارزش مارکس غیر ممکن است. بر اساس تحقیقاتی که ولفگانگ فریدزهاوگ، متفکر برجسته مارکسیست در زمینه بازخوانی سرمایه انجام داده است، ادعا می کند که بخش وسیعی از مارکسیست ها، اکتیویست ها و کسانی که ادعای همسویی با مارکس و مارکسیسم را داشتند، نه تنها هگل بلکه خود مارکس را هم به خوبی نخوانده و درک نکردند و فراتر از آن هرگز به صورت جدی به بازخوانی سرمایه نپرداختند. اگر در قرن گذشته فهم مارکس و سرمایه در میان کسانی که به شکل پراگماتیستی به مارکسیسم پیوسته بودند یک پدیده میتوان گفت تقریبا فراگیر بود و به جز متفکران معدود و برجسته ای همچون لابریولا، لنین، گرامشی، لوکاچ، کورش، روبین، شموکله، لوکزامبورگ و تعداد معدود دیگری، بخش وسیعی از مارکسیست ها از بازخوانی جدی سرمایه دوری می کردند و یا کارگران کمونیستی که علاوه بر مبارزه تشکیلاتی و حزبی به خاطر ساعات کار طولانی امکان بازخوانی سرمایه را نداشتند. اگر در قرن بیستم مبارزه عملی و جنگ هر روزه این امکان را از بسیاری از کمونیست ها و انقلابیون می گرفت که دست به خوانش جدی سرمایه بزنند و برای فهم سرمایه مارکس پیش قراولان مارکس و مارکسیسم را با دقت مطالعه کنند، در دوران پسافاشیسم در اروپا با مکاتب آکادمیک متفاوتی چه در غرب و چه در شرق طرف هستیم که در حین تلاش برای بازخوانی سرمایه بعضن از این اثر عظیم تئوریک که اسلحه‌ای قدرتمند بر علیه سرمایه‌داران است یک کتاب دوگ می‌سازند، همچون کتاب‌های مذهبی و بخش دیگر در مکاتبی همچون مکتب تاریخی منطقی در آلمان سرمایه مارکس را به یک اثر آکادمیک تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر در دهه‌ها و سال‌های اخیر مباحث زیادی پیرامون روش سرمایه و روش مارکس، دیالکتیک سیستماتیک و مسائلی از این دست شکل گرفته است که اغلب پیش از آن که به بازخوانی سرمایه و بخش‌های مختلف آن و اهمیت خوانش آن برای جنبش کارگری بپردازند، بیشتر شامل مباحث آکادمیک در ساحت مارکس شناسی تقریبا بی ربط به کلیت متون مارکس و انگلز هستند که بازدهی تئوریک به عنوان راهنمای عمل برای طبقه کارگر و جنبش کمونیستی ندارند و در بسیاری از مواقع به کشف‌فهمی بیشتر دامن زدند. این در حالی است که کتاب سرمایه، دشمن آمیسازی اندیشه، اقتصاد، ماتریالیسم و هر نوع ابتذال فکری دیگر است. مارکس در جلد سوم سرمایه با قدرت تمام در مقابل اقتصاد عوامانه می ایستد و می گوید اگر پدیده ها آنطور که اقتصاد عوامانه توضیح می دهند قابل توضیح بودند، دیگر نیازی به علم و تحقیق نبود. پنجشنبه 29 خرداد 1404 مصادف با 19 ژوئن 2025 منتشر شده در شماره 6 از سری دوم روزنامه.